بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره و اعوانه. بحث طبق معمول معاد در قرآن بود. ششمین جلسه ایست که ما داریم در خصوص معاد با هم بحث میکنیم. تکرار میکنم هم سوالاتی که کتبی به بنده رسیده و میرسد و هم سوالاتی که عزیزان شفاهی دارن مطرح میکنن، تمام این سوالات به لطف الهی در روال بحث معاد بحث خواهد شد. هیچ کدوم اینا رو به لطف الهی فروگذار نمی کنیم. فقط دلم می خواد اجازه بدید ما پله پله با همون روال بحث خودش جلو بریم. هر جای بحث برای شما سوال بود بنویسید به بنده بدید یا به بنده مطرح کنید، هیچ اشکالی نداره. اگر نسبت به بحثی که گذشته احساس بشه که غافل موندیم رد شدیم، بحثشو می کنیم. ولی اگر نسبت به بحثی است که قراره در روال بحث بیاد، اینو انشالله با هم پیگیری میکنیم و بحث میکنیم. خب اون چه که تا کنون در پنج جلسه قبلی ما بحث کردیم، یک، از نظر آیات قرآن کریم، همچنین تورات هم شاهد آوردیم، انجیل هم شاهد آوردیم، یعنی به تعبیری در کتب آسمانی، ولی ما فعلا منظورمون قرآن کریمه. از نظر قرآن کریم امری حتمی، امری قطعی و امری مسلم بدون هیچ گونه تردید و جای شبهه است که نه تنها ما انسان‌ها، همه موجودات رستاخیز دارن. آیات رو با هم خوندیم. این جنبه چی داشت؟ جنبه خبری. قرآن خبر میداد. نه یه آیه، نه دو آیه، نه ده آیه. آیات بسیاری در قرآن کریم که ما نمونه‌ش و چند آیه رو با هم دیگه بحث کردیم. اما این نکته دقیق عقلی رو هم از عزیزان خواهش میکنم که بهش توجه داشته باشن، که بحث کردیم ما وقتی یک مطلبی رو از قرآن به عنوان یک خبر برای بحث اعتقادی میپذیریم، همون گونه که در قیاس منطقی صغرا داریم و کبرا و نتیجه، یا باید یکی از دو مقدمه حداقل عقلی باشد و اگر هر دو مقدمه نقلی بود باید متکی بر مقدمه عقلی دیگری که تو بحث حسن و قبح عقلی و شرعی مطرح می شد، که اون رو یادآوری می کنم. بحثش هم با هم کردیم، توضیح داده شد. این قسمت اول بود که رد شدیم. قسمت دوم، اصلا خود این روالی که ما داریم از قرآن برداشت میکنیم برای اصل بحثمون لازمه. یک، قرآن خبر داده با مقدمه عقلی که بهش توجه کردیم. دو، این مطلب را که قرآن خبر داده و یک بحث اعتقادی است، بحث اعتقادی هم تقلیدی نیست، تحقیقیه، ما باید محققانه این بحث اعتقادی رو معتقد بشیم و بپذیریم. حالا مطرح میکنیم که قرآن چگونه این بحث را برای ما داره جا میندازه و به ما وادار میکنه که این مطلب رو عقلی و اندیشمندانه بپذیریم. قرآن کریم میاد اول از این راه وارد میشه. آیا معاد امری ممکن است یا محال؟ که توضیحش رو قبلا دادیم. امر محال را عقل حکم میکند که شدنی نیست، اجتماعی نقیزه نمیشود، سلب شی از خودش شدنی نیست. مثالی که زدیم، جا دادن کوه دماوند با همون وسعت در حسینیه با این وسعت، اینا غیر ممکنه. تعبیر دقیق ترش این که اگر ما میگوییم ان الله علی کل شیء قدیر، شیء یعنی شدنی، نشدنی و محال لا شیء، لا شیء متعلق قدرت نیست اصلا، لذا هر چیزی که شدنی نباشد اصلا بحث قدرت خدا هم در موردش مطرح نیست. به همین جهت بحث کردیم اگر کسی سوال کند خداوند میتواند سنگی را بیافریند که نتواند بلند کند، میگیم این سوال غلطه، چون همچون چیزی شدنی نیست، به جهت اینکه هر چرا خدا بیافریند میشود خالق، میشود علت تامه، علت تامه و خالق بر معلولش مسلط است، غلبه دارد، اصلا فرض غلطه. خب قرآن کریم مواردی رو برای ما نشون داد که معاد شدنیست، معاد ممکنه، و لذا کسانی که استبعاد کردن، یعنی بعید دانستن، یک کمی مگه میشه مرده دوباره زنده بشه، استبعاد کردن، یک کمی بعید دانستن، قرآن کریم یه نکته ظریف عقلی و منطقی رو اینجا تذکر داد و اون چی؟ گفت قیاس مع الفارق دارن. البته توقع نداشته باشی در قرآن آیه داشته باشیم اومده باشه قیاس مع الفارق، نه، قرآن شأنش عجله که وارد این جزئیات اصطلاحاتی بشه. مطلبی که به صورت کلی بیان میکنه، ما وقتی میاریم در قالب منطق مسائل عقلی حکمی قرار میدیم با این قواعدی که مثلا در علم اصول فقه هم همینطوره، در علم اخلاق هم همینطوره، با این قواعد در میاریم. یه قاعده عقلی است، همه منطقیون هم بهش توجه کردن، عقلای عالم هم میپذیرن که آقا قیاس اگر مع الفارق بود غلطه، یعنی مقایسه یه چیزی با یه چیزی دیگه‌ای که فارق، با هم دیگه فرق دارن، با هم تفاوت دارن. اگر بنده مثلا در این سن با این توانمندی فرض کنید بدنیم بگم من نمیتوانم این تریبون رو جابجا کنم، چه دلیلی داره که یه جوون تنومند ورزشکار وزن بردار مثلا قدرتمند جسمی نتونه؟ شما چطور منو با اون مقایسه میکنید؟ قرآن کریم در آیات بسیاری تمام قدرتمندان عالم را در رابطه با مقایسه با خدا قیاس مع الفارق میدونه. میگه شما نمیتونید انجام بدید، شدنی نیست، دلیل عقلی دارید که نمیشه، یا شما نمیتونید. کدوم عاقل در کره زمین توانسته قوی ترین فیلسوف، قوی ترین متفکر، اندیشمندترین اندیشمند بتونه دلائل عقلی ارائه بده که زنده شدن موجود بعد از مردن محال است؟ هیچ که نتونست ارائه بده. فقط و فقط چی گفتن؟ میگن مشکله. خب بله مشکله، ما نمیتونیم. خب شما نمیتونید، این دلیل نمیشه که نتونید. لذا قرآن کریم از راه قیاس مع الفارق غلط باطله و اینو با قدرت خدا مقایسه نکنید پنبه این حرف اول زد. بعد اومد حتی برای این که به رخ بکشه یه نمونه هایی از قدرتمندی های پروردگار رو در آیات مختلف قرآن به رخ ما کشید که یه نمونه شو جلسه قبل با هم دیگه بحث کردیم. کسی که الذی جعل در شجر اخضر برای شما نار قرار داده، خب این شما تو آب آتش نگه دارید با اون توضیحاتی که جلسه قبل عرض کردیم. خب تو حالت عادی کسی میتونه باور کنه مگه آتش میشه تو آب نگه داشت؟ میگه با اون نظامی که پروردگار عالم در تکوین این عالم قرار داده شما دیدید که آتش هم تو آب میشه نگه داشت. همین آب اگه قدرت تجزیه بکنید، اون انرژی حرارتی که موقع ترکیب هیدروژن و اکسیژن دخالت کرده اونم آزاد میشه، همون حرارت از این آبم میاد بیرون، از همین آب. خب پس کی این کار کرده؟ اونی که نظام آفرینش رو قرار داده، خب اینم میتونه قرار بده. اینم یه سبکی بود. اما حالا ادامه همین مطلب که معاد شدنیست، حالا بعد اثبات میکنیم. ببینید اول ما میگیم، ببینید خوب دقت بفرمایید، شما میگید X هر چیزی، از نظر عقلی طرف میگه شدنیست یا نشدنیست. اگر عقل نتونست اثبات کنه نشدنیست، میگه خب این شدنی که هست، یعنی چی؟ محال نیست، پس ممکن است. خب حالا که ممکن است، هر امر ممکنی می شود؟ اینم یه سواله. هر امر ممکنی می شود؟ اینجا هم دو تا بحث مطرح میشه. قرآن عجیب وارد این جزئیات شده. خوب دقت کنید. مثلا فرض کنید الان یه اختلاف فکری بین ما شیعیان و هم فکر با ما در اینجا معتزله، نقطه مقابل اشاعره. در تاریخ اسلامی فکر مطرح بوده. قبلا هم یه اشاره اینجا کردم. مثلا چی؟ اشاعره میگن که خداوند میتواند، قدرت دارد، یعنی شدنیست، امکانش هست که یک پیغمبر معصوم بیگناه را به جهنم ببرد و یک فاسق فاجر ظالم گناهکار مثل شمر یزید را به بهشت ببرد. محال است یا ممکن؟ میگه نه ممکنه، محال نیست. خدا قدرت داره پیغمبر را نعوذ بالله بندازه تو جهنم، شمر ظالم را ببره تو بهشت. ولی میگیم همچون ممکنی شدنی نیست، یعنی بر مبنای اراده او شدنی نیست، نه اینکه در اصل شدنی نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید شما به یه آدم متدین پاک مؤمن با تقوا، حالا معصوم هم نمیگم، همین بندگان خدا شما عزیزان، بگه آیا میتواند دزدی کند؟ میگه بله قدرت دزدی داره، میکنه. میگه نه، پس دزدی کردن براش شدنی است ولی نمیکنه. یا مثلا فرض کنین میگه آقا برای انشاءالله هممون اینجوری هستیم، اگر مثلا بیان راجع به این گناه برای بنده و شما مطرح بکنن، میشود ما یک بار دیگه بعد از این سن و این تجربه و اینها به لطف الهی انشاءالله دیگه یه بار دیگه ما مثلا شراب بخوریم؟ میگیم نه. میگه این انشاءالله در ما راه نداره. نه یعنی محال است، این از نظر عقلی جزء ممتنع و محال نیست، ولی طرف این کار رو انجام نمیده. این سوالم تو بحث معاد مطرح میکنن، میگن که معاد اگر شدنیست محال نیست ضرورت هم داره؟ هر ممکنی تا ضرورت پیدا نکنه تحقق پیدا نمیکنه. یه پیغمبر معصوم رو به جهنم ببریم نعوذ بالله ممکن هست ولی ضرورت پیدا نمی کنه، چون خدا اراده‌ای که این ضروری بشه نمی کنه. خدا اراده می کند برای معاد. اینم قرآن توجه داده، میگه بله، چندین بحث کرده که نه تنها معاد ممکن است، معاد ضرورت دارد، اونم بعد وارد میشیم. ولی قبل از این که من در حد ممکن بودن معاد وارد ضرورت معاد بشم از آیات قرآن، هنوز تو ممکن بودن حرفای دیگه قرآن زده، اونا رو هم باید بزنم. یکی از بحثایی که قرآن کریم اومد به صورت رد مخالفین که شما که میگید من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی میتونه این استخون پوسیده و خاکستر شده را زنده کند؟ شما دلیل بر محال بودن نیاوردید، شما قیاس محل فارغ کردید. لذا همه اونهایی که مخالفت کردن قیاسشون قیاس محل فارغه. اما حالا یک کمی دقیق تر قرآن وارد میشه. یه فرمول عقلیست، اینم حکما توی قواعد فلسفیشون ذکر کردن، همه عقلای عالم هم میپذیرن، و اون چیه؟ اقل دلیل یا ادل دلیل، هر دو درسته. کم اقل دلیل، کمترین دلیل. ادل دلیل، دلیل ترین دلیل ها، روشن ترین دلائل. ادل دلیل علا وقوع شی، بر وقوع یک امر. خب وقوع یعنی چی؟ یعنی امر ممکنی که ضرورت هم پیدا کرده. محال که واقع نمیشه، ممکن ممکنه واقع بشه ممکنه واقع نشه. خب حالا این امر ممکن واقع میشه؟ اگر ضرورت ایجاب کرد بله واقع میشه. پس ما یه امر ممکن ضرورت پیدا کرد واقع میشه. امر واقع شده رو میگیم ممکن یا میگیم واقع دیگه؟ میگیم واقع دیگه، نمیگیم ممکن. اونی که واقع شده است یا ممکن بوده است با ضرورتی که براش ایجاد کردن واقع شده، یا واجب به ذات بوده، که واجب به ذات که فقط ذات اقدس الهی است دیگه، بحث روش نمی کنیم. بقیه واقعیت ها لذا میگیم واقعیت ها، یعنی واقع شده ها، وقوع پیدا کرده ها، همه اینها ممکن بودن و این ممکن هم با ضرورتی که برای وقوعش ایجاب کرده تحقق پیدا کرده. خیلی خوب، حالا میگن عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی است. شما میخواید راجع به یه مطلبی بحث کنید ممکنه یا نه؟ میگه آقا جون واقع شده. وقتی واقع شده دیگه شما میخواید راجع به امکانش بحث کنید؟ این یه مرحله رو گذرانده، پس اصلا دیگه جایی راجع به ممکن است یا ممکن نیست نداره. لذا عدل دلیل، کمترین دلیل ترین روشنترین دلیل، خب واقع دیگه، همونیست که ما در عرف اجتماعیمون میگیم اونجا که عیان است چه حاجت به بیان، یا واقع شده دیگه. قرآن میاد نمونه هایی از واقعیت معاد رو به رخ کشیده، نه یکی، نه دوتا، نه ده تا. حالا من چند تاشو سوره بقره میگم. از یه سوره قرآن، سوره بقره، واقعیت را قرآن به رخ کشیده. همتون میدونید علتی که سوره بقره رو بقره میگن، همتون میدونید داستان گاو بنی اسرائیل و یک فردی از افراد بنی اسرائیل رو کشته بودن و بعد بین اینها درگیری در گرفته بود، نمیدونستن حق با کیه و چیه و داشتن، قرار شد حضرت موسی علیه السلام قضاوت کنه. حضرت موسی فرمودن یک گاو رو بکشید و اون گاو کشته شده رو مخصوصا، حالا توی روایات ما حتی اومده، خیلی عجیبه، از امام رضا علیه السلام روایت دیدم، اولا چرا فرمود گاو؟ اون بحث گوساله پرستی داشت رواج پیدا میکرد، سامری و اینا میخواستن این قداست گاو رو، نه راحت میشه گاو هم کش، گاو بکشید. دوم چرا گاو رو بکشید زنده؟ نه، نکنه بگن، نکنه در این مثلا موجود زنده انتقال حیات، حتی موجود بیجان، معلومه یه قدرتی غیر از اینه، گاو رو بکشید. این گاو کشته شده رو به بدن اون فرد بزنید، مرده زنده میشه، زنده شد خودش میگه کی او رو کشته. این اصل قضیه است که اصلا سوره بقره رو به این نام نامیدن. حالا آیه شماره 67 سوره بقره، و از قال موسی لقومه، یاد بیارید، توجه پیدا بکنید، حالا خدا تو قرآن داره با من و شما حرف میزنه، و از، توجه پیدا کنید، یاد بیارید، به این نکته دقت کنید، قال موسی لقومه، موسی به قومش گفت ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا به شما امر میکنه که یه گاوی رو بکشید. حالا بگذاریم که اینا هم ایرادات بنی اسرائیل گرفتن، نمیدونم بزرگ باشه، کوچیک باشه، سیاه باشه، اوناشو کاری ندارم، من با اصل قضیه کار دارم. قالوا اتتخذنا هزوا، خب حالا چی حضرت موسی چی گفته بود که گاو بکشید؟ اینا برگشتن، ای ما رو مسخره کردی؟ خب چون قضیه نهفته است، بعدش هم باز توضیح میده، گفت گاو رو بکشید که با کشته شدن این گاو به بدن و مرده بزنید، مرده زنده بشه، حرف بزنه. اینا خیال کردن مسخره کرده حضرت موسی. ای مگه میشه ما با یه گاو مثلا کشته شده بدنشو بزنیم به یک بدن یک انسانی که مرده است، بعد این انسان برخیزه زنده بشه؟ قال، حضرت موسی جواب داد، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، که این کلمه جاهلین دو تا بحث زیبا توش نهفته شده. این اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین جواب اینایی است که مگه ما رو مسخره کردی؟ حضرت میگه اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا، ان اکون، از این که نفرمود پناه میبرم به خدا که من یه آدم مسخره کننده باشم. ریشه مسخره کردن و اینجا مطرح کرد، جاهلین دو تا بحث داره، یه جهل در مقابل علم، همینی که روزمره ما میگیم، یعنی چون شما نمیدونید خیال کردید من مسخره کردم، اگه شما میفهمیدید اونی که من میفهمم که خدا الان قراره چه قدرتی در این قضیه قرار بده که با این قضیه بشه یک موجود مرده زنده بشه، شما هم نمیگفتید مسخره است. پس یک دلیلی که منو به عنوان مسخره کننده دیدید جهل، چون علم ندارید. نکته دومی که ان اکون من الجاهلین اینجا به ما میفهمونه خیلی قشنگه، عزیزانی که تو بحثای روایت کار کردن، جهل در روایات معصومین و در اصطلاح دینی همیشه در مقابل علم است یا جهل در مقابل عقل. لذا جنود عقل و جنود جهل که در اصول کافی یه بابی داریم. ان جاهلین یعنی غیر عاقلین. عقلتون رو به کار نمیندازید که تعجب میکنید، وگرنه عقل میتونه بفهمه که بله بر مبنای اراده و مشیت خدا میتونه قدرتی در این عالم قرار بده که موجود. همون جوری که شما اگه عاقل بودید، حضرت موسی دا مگه عصا چوب نبود؟ ولی به اراده الهی مگه اژدها نشد؟ جان پیدا کرد. این اژدها مگه بقیه مارا رو نبلعید؟ خب شما اگه یک کمی تعقل داشته باشید، همون خدا قرار این قدرت رو بده. پس من مسخره کننده نیستم چون عاقلم، جاهل در مقابل عاقل. پناه میبرم به خدا که من جاهل باشم، یعنی نتونم اینا رو بفهمم. شما مشکلتون اینه که یا علم ندارید این کارو میکنید یا عقلتون را به کار ننداخته اید. خب این یه نمونه است که حالا این رو در ادامه میاد این قضیه رو فرمودن. این آیه چند بود؟ آیه 67. آیات مفصله، ما زمانی که بقره رو با هم بحث کردیم اینا رو بحث کردیم، ولی این قسمت رو میخوام بگم. آیه شماره 72 و 73. و از قتلتم نفسن، یاد بیارید وقتی شماها یه نفری رو کشت، تو بنی اسرائیل قاتلی پیدا شد یکی رو کشت، فدارعتم، تدارا خلاف، درگیری، بگو مگو، اختلاف انداختن، فدارعتم فیها، بگو مگو بینشون راجع به این قتل در گرفت، این گفت او کشته، اون گفت او کشته، داشتن همه بنی اسرائیل رو به جون هم مینداختن، والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا شما رو از این برهه‌ای که داشتید کتمان میکردید و قاتل اصلی داشت اعتراف نمیکرد و نمیخواست مسئله اصلی رو رو کنه، شما رو از این بنبست مخرجون بیرون آورد، خارج کرد. چگونه خارج کرد؟ همینی که حضرت موسی امر داد، فقلنا، و ما اینجوری گفتیم، فقلنا اضربوه به بعضها، یه قسمتی از بدن این گاو رو بردارید بزنید به او. و وقت عجیب اینه، کذالک یحیی الله الموتا، ببینید چجوری خدا همینجوری مرده‌ها رو زنده میکنه. و عجیبه که آیش میگه و یوریکم آیاته، خدا اینجوری داره آیاتش قدرتش رو به رخ میکشه. عجیبه، آخر آیه میگه لعلکم تعقلون. اونجا جاهلون با قرینه تعقلون برداشت دوم صحیح تره، گرچه برداشت اول هم درست. خوب دقت کنید به این ریزکاری های قرآنی، دقت کنید آدم متحیر میشه و عظمت قرآن رو هر واژش حساب داره. اونجا اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، جهل در مقابل عقل، یعنی من اینقدر فکر ندارم، اینقدر تعقل ندارم که بابا این امر که شدنیه. وقتی امر شدنیه، قدرت فاعلی که قراره انجام بده مطرحه. خب قدرتم قدرت خالق، قدرت خالق. حالا نمونهش هم داره به شما نشون میده که بگه ممکن است، میگه خب واقع شد که عدل دلیل بر امکان شی و وقوع شیه. بعد میگه حالا که این کار انجام داد، کذالک یحیی الله الموتا، همین دونه رو نمونه رو دیدید، به تعبیر خودمونی مش نمونه خرواره، کذالک همین گونه همین جور، یا به تعبیر دیگر بگم به همین راحتی به همین سادگی، یحیی الله خدا زنده میکنه، الموتا، الف لام بر سر موتا، یعنی هر چه مرده باشه عمومیت داره، فرق نمیکنه. خب این مرده بنی اسرائیل بود، مرده غیر بنی اسرائیل هم هست، برای اینکه اشکالات بنی اسرائیلی پیش نیاد الف لام هم بر سر موتا آورده. کذالک یحیی الله الموتا و یوریکم آیاته، همونطوری که الان امروز براتون از بقره باز میخونم که راجع به حضرت ابراهیم میگه نشون دادیم و کذالک نوری، میگه اینجا به شما نشون دادیم، شما دیدید دیگه، با چشم دیدید، آه ببینید مرده رو چجوری زنده کردن، پا شد، اون مردم پا شد، شهادتم داد، فلانی منو کشته، قاتلم پیدا شد. و کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته، داره آیاتش رو به شما نشون میده، لعلکم تعقلون، باشد که این عقل رو به کار بندازید. همه مشکل در چیه؟ عقل رو به کار نبردن. آقای عقل عجب نعمتیه. لذا در اصول کافی جلد اول باب عقل جهل مستحضرید دیگه. خداوند، امام صادق علیه السلام وقتی این روایت رو بیان میکنه و پیغمبر خدا میخواد بگه خداوند وقتی آدم رو خلق کرد، یعنی از همون ابتدای آفرینش دوره ما بشر، نظامی که این انسان قراره سیر الهی رو طی کنه، عقل و دین و حیا رو آفرید، کنایه است. و حضرت آدم گفت کدوم یکی از اینا رو میخوای انتخاب کنی؟ صاحب اختیاری انتخاب کن. مثلا حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد. عقل که رفت، دین و حیام پشت سرش حرکت کردن. گفت کجا میرید؟ گفت هر جا عقل باشه ما هستیم. لذا روایت داریم لا دین لمن لا عقل له، لا حیا اف الدین، کنایه نگید این با اون جمع نمیشه، کنایه از این که تو سوالات دینی رو درواسی نداره، سوال کنید، وگرنه حیای واقعی با دین همراهه. این راجع به سوالات و مشکلاتی که آدم داره رو درواسی نکنه، خجالت نکشه. خب حالا این عقل یه سرمایه بزرگی است که خدا به آدم داده، میگه شما عقلتون رو به کار بندازید با مبنای عقل، شما که دلیلی بر محال بودن ندارید. و بعدم عدل دلیل بر امکانش وقوعش واقعیتش هم که به شما نشون دادن. این یه نمونه. نمونه دوم با سوره مبارکه بقره آیه شماره 243، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. اول قضیه تاریخی این آیه رو عرض بکنم، بعد با هم ترجمه کنیم و توضیحش رو بیابیم. در همه تفاسیر شیعه و سنی در ذیل این آیه شریفه این قضیه نقل شده که این مال زمان بعد از حضرت موساست، زمان حزقل نبی، سومین پیغمبر تبلیغی بعد از حضرت موسی، چون بعد از حضرت موسی انبیای تبلیغی زیاد بودن تا رسید به حضرت عیسی. سومیش که حزقل، زمان ایشون تو شهر شام هم بوده، منطقه دمشق و سوریه و شامات، یک وبا و طاعونی اومد تو شهر. در همون بین به دستور پیغمبر زمانشون هم یه جهادی قرار شد که اینا برن انجام بدن. یه عده‌ای، الوف جمع الف، آلاف هزاران، یه جمعیت زیادی هزاران نفر، به بهانه اینکه وباب و طاعون اومده ما الان نمیتونیم تو شهر بمونیم، بهانه کردن برای اینکه نمیخواستن تو جهاد شرکت کنن، از شهر خارج شدن. اینا به بیرون از شهر به یه خرابه‌ای رسیدن، خداوند همینا رو مبتلای به وبا و طاعون کرد، از دنیا رفتن. پیغمبر زمانشون از خدا درخواست کرد که اینا رو زنده کنه. بعد از مدتی خدا هم اینا رو مجدداً زنده کرد و اینا مدت‌ها بعد از اینکه زنده شدن زندگی کردن، بعد مردن. حالا آیه رو دقت کنید، الم تر، این کلمه الم تر رو دقت کنید، در زبان عربی هم در لسان قرآن کریم هم در روایات معصومین علیهم السلام جایی که یه مطلب مهمی که فکر کردن لازم داره. اینجا تره به معنی نگاه چشمی نیست، رأی، نظر. آیا فکر نمی کنی؟ آیا اینجوری نظر نمیدی؟ آیا دقت نمی کنی؟ به فارسی باید اینجوری بگیم. لذا یه مطلب مهم میره که میخواد توجه بده، علم تره رو سرش در میاره. خب اینجا چی میخواد بفرماد؟ علم تره به چی؟ الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، اینایی که از دیارشون خارج شدن و الوف هزاران نفر بودن، جمعیت زیادی هم بودن، حذر الموت، بر مبنای نگرانی که از مرگ داشتن که نکنه بمیرن، که قضیهش نقل میکنه اینه، فقال لهم الله موتو، خدا هم گفت بمیرید. این بگید نه اینکه یه لفظ باشه، یعنی امر الهی برای اینکه حالا اینجوری کردید من و اینها رو میرون. ثم احیاهم، سپس اینا را زنده کرد. خب این اول ان الله لذو فضل، باز یه نکته ظریفی داره. در اون اولی فرمود و برای اینکه آیاتشو به شما نشون بده و باشد که شما لعلکم تعقلون. اینجا یه نکته دیگه ای رو تذکر میده. ولی قبل از اینکه با اون تذکر نکته بعدی بریم، اول تا همینجا میشه عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی است. خب اینکه واقع شد که علم تره، ندیدید، نشنیدید، روی این فکر نمی کنید. خب اینا یه عده‌ای بودن، خب اینا که زندگی میکردن و حالا به جهاتی خدا اینا رو میروند خواستی گوشمالی بده، اما در علم خدا و در مشیت الهی مقدر نبوده این الان بمیرن، ولی فعلا یه گوشمالی داد، گوشمالیشون یه چند سالی بمیرن، بعد فرمود حالا زنده بشی، که میگن به دعای حزقیل اینا زنده شدن. اینا زنده شدن، ثم احیاهم، سپس اینا رو زنده کرد. پس یک واقعیت دوم، یک وقوع دوم. اما نکته بعدیش، ان الله لذو فضل علی الناس، یه نکته از اینجا فهمیده میشه، خدا فضلش خیلی زیاده، ولکن اکثر الناس لا، اکثرا شکرگزار نیستن. خب یک بحث در رابطه با فضل میتونه این باشه، یعنی این که بعد از مردن زنده میشن این فضلی است که خدا شامل حال ما کرده، که ان شاء الله در بحث ضرورت معاد، الان ما در چی معاد داریم بحث میکنیم؟ امکان معاد. بعد در ضرورت معاد بحث میکنیم. انشالله در ضرورت معاد یکی از دلائلی که ضرورت معاد رو اثبات میکنه فضل خداست. یکی از دلائلی که ضرورت معاد اثبات میکنه رحمت خداست. یکی از دلائلی که ضرورت معاد رو ایجاب میکنه عدل خداست. یکی از دلائلی که ضرورت معاد رو ایجاد میکنه حق بودن خلقت بر مبنای جمال حق، حق است، جلوه حق، حق است، و باید مخلوقات چون جلوه حقن حق باشن، لازمه حق حیات بعدیه. اینا انشالله تو بحث عقلی همه از تو آیات قرآن در میاد، ولی بحث عمیق عقلی هم هست، با هم انشالله بحث میکنیم. ولی اینجا داره میگه این فضل است در حق شما، منتها مصداق خاصشم یه فضیلتی شامل حال این عده شد اضافه بر بقیه، چون علی القاعده بقیه میمیرن بعد زنده نمیشن، پس فضلی اضافه، لطف اضافه. یه لطف اضافه هم خدا به اینا کرد، چون خدا به بنی اسرائیل خیلی لطف کرده، تو قرآن هم همش به رخ میکشه، اینا هم کرارن ناسپاسی کرده. خدا انشالله ریشه اسرائیل و منطبعش رو از جامعه بشریت بکنه. اینا یه موجودات عجیبی، حالا با خدا چه کردن، با حضرت موسی چه کردن، بعد از حضرت موسی چه کردن، الان با بشریت دارن چه میکنن، حالا به هر حال. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثریت مردم شکرگزار نیستن. خب اینم یک نمونه دیگر که تجلی فضل الهی در زنده را مرده کردن. سومی که یک مطلبی است همه فکر کنم آشنا باشید، سوره مبارکه بقره آیه شماره 259، او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشا قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. آیه راجب کیه؟ عزیر. البته عنوان عزیر تو قرآن نیومده، تو روایات هم عزیر گفته شده، هم خضر گفته شده، چند نفر دیگه هم، ولی مشهور در روایات قضیه راجب حضرت عزیره، یکی از انبیاس. میگه کلذی مر علی قریه، این آقا حالا جناب عزیر از یه قریه رد میشه، قریه یعنی یه ده، یه منطقه، یه روستا، یه آبادی، و هی خاویتون علی عروشها، خاویه خراب شده، فرو ریخته، عروش این سقف های بلند برجسته، کنایه از این که ساختمونا همه ویرانه شده بود، ریخته بود، یعنی اینجا یک مخروبه ای شده بود. قال انا یحیی، اینجا رو داشته باشید، انا فرمود. و آیه بعدی که راجع به ابراهیمه، انشالله نکته ظریفی است که امام رضا علیه السلام در فرمایشاتشون به برخی از اصحاب به این نکته توجه دادن. حالا عرض میکنم همین امشب انشاءالله، ولی اگه احساس کنم خسته نشید و بتونم ادامه بدم. انا حالت استفهامی داره که توأم با اعجابه، یعنی چگونه، نه چگونه کیفیتی رو بپرسن، مگه میشه. سوال سوال استعجابیه، یعنی توجه توجه استعجابی. برای جناب عزیر یک کمی تعجب آور بود. قال انا یحیی هذه، چجوری میشه اینو زنده بکنن، این همه مردم مردن، خرابه شده، استخوناشون پوسیده شده، اینا قرار مثلا برخیزن زنده بشن. انا یحیی هذه، الله بعد موتها، خدا بعد از مردن اینها اینها رو زنده میکنه. اینا چجوری خدا اینا رو بعد از مردن میخواد زنده کنه؟ فاماته الله مئت عام، خدا این عزیر رو میرون برای 100 سال مرد اونجا افتاد. ثم بعثه، بعد از ثم یعنی بعد از مئت عام دیگه، بعد از 100 سال برانگیختش، رستاخیز ظاهری دنیوی شروع شد. قال، بهش فرمود، حالا این فرمود، ندا اومد، ملک گفت، هاتف صدا زد، پیغمبر بود دیگه، کم لبسته، چقدر شما اینجا توقف داشتی؟ ما لبسته لبسه با مکس مکسه این تفاوت رو داره در زبان عربی. لبسه توقف قهری جبریه، مکس توقف اختیاریه، یعنی در اختیار خودش نبود که 100 سال اینجا بخوابه یا اینجا بمیره بعد زنده بشه. کم لبسته؟ قال لبست یوما او بعض یوما، خب فکر کرده یه روز خوابیده یا قسمت یه روز خوابیده. حالا داستان اصحاب کهف هم بعد براتون عرض میکنم انشاءالله، نمونه بعدی هاش. یه نمیدونم یه روز بود یا قسمتی از یه روز بود. قال، جواب اومد، بل لبستم مئت عام، نه شما 100 ساله، 100 سال گذشته. فنظر الی طعامک، نگاه کن به غذایی که اینجا کنار خودت گذاشته بودی. و شرابک، شراب یعنی نوشیدنی. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، که این لم یتسنه از دو ریشه میتونه باشه. یه ریشهش این باشه که سنه باشه، انگار اصلا هیچ سالی بر او نگذشته، یعنی سالم تازه است. یا از سنن، سنن به معنی فرسوده شدن، ببینید اصلا فرسوده نشده. ونظر الی حمارک، نگاه کن الاغی که با خودت بود، نگاه کرد، حالا خودش که زنده شده بود، برخواسته بود، مرده شدن خودش که ندید، حالا زنده شد، فقط فهمید خبرایی، اما الاغه رو دید که نه، اصلا فقط یه استخون اونجا افتاده، هیچی نیست. فنظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس، ما تو رو یه نشانه قرار دادیم برای مردم، یعنی اگر 14 قرن دیگه تو حسینی حاجیان بعضیا میان میگن آقا معاد میشه یا نه، میگیم از نظر قرآن ادله دلیل بر امکان شیء وقوع شیء داره این واقعیت ها رو به رخ شما میکشه، تا بعد بریم بحث های عقلیشو با هم بحث بکنیم. ونظر الی العظام کیف ننشزها، نگاه کنین استخونای الاغه رو ببین چجوری الان وادار میکنیم برخیزه و زنده بشه، نشوز پیدا کنه، رشد کنه، بیاد بالا. ثم نکسوها لحما، ببین چجوری گوشت به این استخونا میرویاییم. فلما تبین له، وقتی براش کاملا روشن شد، برای الاغه زنده شد، پا شد، یه دفعه گوشتم به استخونا نشست و الاغه پا شد، فرض کنید الاغه به قول من یه عرعری هم کرد، غذای منم بده، ایناش من میگم، قرآن نمیگه. فلما تبین له، وقتی براش روشن شد، تبیین شد، قال اعلم، نه دانست، فهمیدم، ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیزی، بر شی، نفرمود لا شی، یعنی هر امر ممکنی از نظر خدا هیچ اشکالی نداره. فقط یه نکته اینجا اشاره کنم، ممکنه بعضیا بگن خب عزیر که پیغمبر بود، پیغمبرم سوال اعجابی میتونه داشته باشه؟ به اقتضای سطوح انبیا بله. شما کتاب عصمت برگزیدگان و علم برگزیدگان بحثشو کردیم، عنایت بکنید، یا قبلا بحث شده، قرآن نمیفرماد تلک الرسل، بعضی از این رسولان بر بعضی دیگر فضیلت دارن، انبیای اولوالعزم با انبیای غیر اولوالعزم که در یک سطح نیستن. شاید اگر بخواهیم بگیم این حدیث است و سند دارد، که یک کمی روش تردیده، علما و امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل اگر سند داشته باشه، که بزرگان خیلی سندش رو قبول ندارن، منم سندش ندیدم. حالا به هر حال اگر باشد بنی اسرائیل، این تبلیغیایی که بله ممکنه الان شما یک عالم دینی داشته باشی میگه یک در هزارم تردید ندارم، ولی خب یکی از انبیای تبلیغی بنی اسرائیل میگه چجوری میشه، من اعجاب میکنم، خب این از اون میشه بالاتر اگر اون سند داشته باشه. اما به همین دلیل حالا سوال حضرت ابراهیم با انا نیست، با کیف است، که امام رضا اینو به ما توجه داده تو تفسیر، حالا بعد انشاءالله روایت رو براتون میخونم از امام رضا علیه السلام. خب این سومی بود. سومین دلیل بر مبنای قاعده عدل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است، واقعیتی به نام جناب عزیر و این واقعه که قرآن بیان کرد. چهارمی آیه بعد از اینه، این آیه چند بود؟ 259. آیه 260. قول میدم از چهارمی رد نشم، همین چهارمی رو جمع میکنم انشاءالله. این چهارمی قضیه از ابراهیمی که همه میدونیم دیگه، معروفه، و لذا قرآنم با چه بیان قشنگی اونجا سوال حضرت عزیر، اگر عزیر باشد، یه سوال استعجابی است. میشه چون با انا اومده، ولی سوال حضرت ابراهیم با کیفه سوال استعطاتی است، نه استعجابی. یعنی خدایا اعطا کن، عطیه کن، نه اینکه قبول ندارم، میخوام قدرت زنده کردن به خود منم بدی. حالا از آیه در میاد، اینو امام رضا فرمودن، خیلی قشنگه این بحث، از قرآنم در میاد. از این ما میفهمیم نه تنها مرده را زنده کردن فقط در قدرت خداست، بعضی انسان ها هم اگر به ملکوت را پیدا کنن از این قدرت ها پیدا میکنن. مگه حضرت عیسی محیی نبود؟ باذن الله، ولی محیی بود یا نبود؟ خب دلم نمیاد نگم، 18-19 سالم بود، یه جلسه بود تو یک منطقه در این تهران که معروف بود یک منبری رو که صاحب مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیده بود. اون صاحب مجلس هم آدم عجیبی بود، از اون بکاهای روزگار بود و خیلی سال قبل فوت کرده، مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی که معروف، دوستان بشناسن، آوازش هم شنیدید. و این صاحب مجلس حضرت زهرا رو خواب دیده بود سلام الله علیها که شما حاج ملا آقا جان رو دعوت کن بیاد مجلست و برای شما منبر بده. حاج ملا آقا جان اونجا منبر میره. من حاج ملا آقا جان نایده بودم چون به سن من نمیخوره، ولی تو اون مجلس من چون این قضايا رو شنیده بودم و اساتید ما برای ما گفته بودم، من شاید 19 سالم بود، تو اون مجلس یه شبی شرکت کردیم، شب تاسوعا بود. یک آقایی که خب اینا بالاخره اهل بخیه بودن، چون مجلسی که قرار بود اهل فن منبر بردی، اونی هم که اونجا منبر میره فرد عادی نبود، این آقا برای منبر قرار بود که سخنرانی کنه، یک آدم کتشلواری کراواتی ظاهرا خیلی مثلا ژیگول مآب امروزی، وقت گرفته بود که من چند لحظه قبل از این حاج آقا باید توی مجلس صحبت کنم. همم تعجب کرده بودن که این مجلس مثلا یه حالت خاصی داره، چیه قضیه؟ ایشون اومد قضیه خودشو مطرح کرد، آقا سال قبل پسر من سرطان داشت و فلان بیمارستان، این دکتر شاهده، اون فلان و اون فلان، همه مدارک داد، من تو مجلس بودم، مدارک داد و پسرم دیگه جواب کردن و من شب تاسوعا بود از حسین بیمارستان در اومدم و پزشکا گفتن تو علل قاعده صبح باید بیای جنازه پسرتو ببری. من دیگه دیدم تحمل نمیتونم بکنم، از اینجا در اومدم، گفتم برم چیکار کنم، از در این مجلس رد شدم، دیدم اینا دارن روزی از تبلفظو میخونن، من اومدم اونجا نشستم و متوسل شدم و پسرم خوب شد، الان آوردم خواستم نشون. این قضايا رو داشت نقل میکرد. اون آقا چی گفت؟ اینقدر مهم بود که شما وقت گرفتی بگی؟ مرده زنده کردن که کار حضرت عیساست، این که مریض رو شفا داده. حضرت ابوالفضل که کی گفت از حضرت عیسی کم داره؟ حالا این واقعیت عیسی، خب این معرفت بعضی هاست، بله آدم باور میکنه. حالا به هر حال در این آیه شریفه میخواد چی رو بیان کنه؟ میخواد بیان کنه حضرت ابراهیم نمیخواد بگه خدایا من باور نکردم، کیفه مطرح کرده، یعنی چگونگیشو به منم بده، و لذا خدام که جوابی داد گو برو این کارو بکن، این کارو بکنی خودت ببین صدا بزن زنده میشه یا نه. حالا دقت کنید آیه شماره 260، و از قال ابراهیم و ربه، یه نکته ظریفی هم که یکی از مفسرین دیدم برداشت کرده خیلی لذت بردم، من تفاسیر مختلفی رو میبینم در ذیل این آیات، میبینم نکته های جدید این مفسرین کیا به اون نکته ها توجه کردن. این نکته رو دیدم یکی از مفسرین توجه کرده، خیلی قشنگه. ما یک دعا داریم، یه مناجات. دعا صدا کردنه، مناجات نجوا در گوشیه. شما وقتی که الان فرض کنید بنده میخوام یکی از عزیزانی که مثلا ته حسینی هست علالقاعده صداشون کنم، چون فاصله هست ندا رو بلند میکنم، اما اگر کسی بغل دست من باشه صدام خیلی کوتاهه. اونجایی که دعاست با منادای بلند مطرح میشه، اونجایی که نجواست با صدای کوتاه در گوشی. اینجا صحبت ربه است. ربه یعنی حضرت ابراهیم. اینکه خدا مربیشه قبول کرده و اینکه او داره رشدش میده اینا رو پذیرفته و داره به صورت مناجات ابراهیم میگه ربه. یام اولش نیاورده، حرف منادا نیاورده، چون اگه یا ربه میگفت مثل یا الله ممکن بود دعا بشه، ربه گفته یام نیاورده، یعنی انقدر به تو نزدیکم، تو به من نزدیکی، ربوبیت و نزدیک دیدم که اصلا جای این تردیدا نیست. ارنی، به من نشون بده کیف تحیی الموتا. نفرمود انا، فرمود کیف. و این تفاوت امام رضا بیان کردن که حالا براتون روایتشو میخونم. کیف تحیی الموتا، کیف رو میخواد، چجوری زنده میکنی؟ یعنی من میدونم تو زنده میکنی، ولی چجوری زنده کردنشو میخواد. مثال بزنم، مثلا فرض کنید، بازم وصف العیش نصف العیش، اما اینو فکر نکنید من فقط در حد وصف میگم، صحبت شام نیست، این حالا روحانیه معنویه، اون جسمانی بود. مثلا بعضی جوانای عزیزی که خیلی عاشق مقامات معنویه، این در میزنن اون در میزنن، اساتید پیدا کنن، عالمان عهد عمل پیدا کنن، که الحمدلله از در دیوارم میباره، فراوون مشکلی نیست، منتها یه کمی آدم باید بگرده تا پیدا کنه. حالا اگر فرض کنید یه صاحب نفسی رو دید، واقعا اسم اعظم داره، وصف العیش دارم میگم، اسم اعظم داره، میگه من میدونم تو اسم اعظم داری، ولی چجوری اسم اعظم داری؟ این چجوری برای اینه که نمیشود، یا میگه میدونم تو قدرتشو داری، اما منم میتونم، به ما هم چیزی بدید یا نه؟ این سوال از ابراهیم از خدا در این مقوله است. کیفه توحی الموتا، جواب خدا هم برای اینکه نشون بده به حضرت ابراهیم اتهام نزنید، این جزء اون دست پیغمبران نیست. حالا اگر انای تعجبی هم براش مطرح باشی، اول العزم، این به مقام خلت رسیده. قال اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. تو معنین سکون و آرامش رو میگن بعد از اضطراب. یه وقت سکون و آرامش ظاهریه، یه وقت سکون و آرامش قلبیه. میگه لیطمئن قلبی، میخوام اون آرامش تو دلم پیدا بشه که اینجوریه. باز در قالب مثال میگم، شما در علم شیمی، در علم فیزیکی آزمایشی به شما میدن، قبل از آزمایش یه مقداری دلهوره داری، جواب میدی یا نمیده؟ میگه میخوام این آزمایش رو انجام بدم، جواب بده. مطمئن؟ مطمئن نه، همینه. مثل یه قدرت هایی، چون و کذالک نوری ابراهیم ملکوت، اینا به یدهی ملکوت کل شی، اینا جنبه های به یدهی ملکوت از اون بابه، چون این قدرت ها رو خدا میخواد به ابراهیم هم بده. حالا میگه میخوام اطمینان پیدا کنم، خدا هم میگه قال فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر. قرآن نفرموده چیه، ولی تو روایات ما اومده. یه برداشته عرفانی هم بعضیا کردن که حالا در جای خودش میتونه درستم باشه، کاری ندارم. به هر حال چهار پرنده، ما در همین حد ظاهر قرآن میگیم. فسرحن علیک ثم اجعل علی کل جبل، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. این چهار تا رو بگی تیک تیک کن، سرحن علیک تیک تیکش کاملا گوشتاشو با هم قاطی کن، از هر کدوم یه تیک جدا کن ببر بالا، این چهار تا کو بذار. از اینجا هم بعضی مفسرین برداشت کردن این زمان اوایل نبوت حضرت ابراهیم نبوده، چون حضرت ابراهیم اوایل تو بابل بود، بابل کوه نداره، بعد از مدتی اومد تو شام، شام کوه داره، این باید مال اون دوران باشه. روی این چهار تا کوه بگذار، اینم اومد و چهار تا مرغ و کشت و رو چهار تا کوه گذاشت. سمد احن یعتینک سعیان، سپس اینا رو صدا بزن بگو بیاین، اینا شتابان به سوی تو میان و آمدن. وعلم ان الله عزیز و حکیم. به این نکته توجه، اینجا عزیز و حکیم گو، عزیز یعنی قدرتمنده، شکست ناپذیر.
حکیمم یعنی دارای حکمت. آقا او قدرتش مثل این قدرت‌های من و شما نیست که در مقابل بعضی امور بخواد شکست بخوره و بعد حکیمه، میدونه کجا باید این قدرت رو نشون بده، کجا این قدرت رو نشون نده. خب امشب جنبندی بکنم، بحث دیگه اجازه بدید کافی باشه. چی شد؟ بحث معاد در قرآن، زنده شدن مردگان، فعلا زنده شدن انسان، وگرنه ما انشالله این بحث رو میکنیم. معاد رستاخیز همه موجودات بلا استثنا و انشالله اثبات میشه، ولی عرض کردم با حوصله آروم آروم حالا بریم جلو. در رابطه با مرده زنده شدن، اول قرآن خبر میده، مثل این آیه‌ای که قبلا هم بحث کردیم، الله لا اله الا هو، که هو هم ضمیری است که اشاره به هویت ذاتیه داره، اون عظمت هویت ذاتیه رو داره بیان میکنه. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا، که دیگه همه حرفا تو این آیه هست و الی آخر. دوم میگه کی میتونه اثبات کنه معاد محاله؟ هیچ عقلی. معاد شدنی، ولی شدنی، شدنی که ضرورت میتونه پیدا کنه یا ضرورت پیدا نکنه. ما نه تنها دلیل داریم که معاد از اون شدنی هایی است که ضرورت هم به اصطلاح مشکل نداره برای تحققش، بلکه ضرورت هم داره برای تحققش، که اینم بعد بحث میکنیم که هنوز نکردیم. پس معاد شدنی. حالا که معاد شدنیه، اونایی که دارن استبعاد میکنن، انکار میکنن و میان یه حرفایی میزنن، قرآن کریم اینا رو هم به رخ کشیده، میگه اینا با قدرت خودشون دارن قیاس میکنن، قیاسشون مع الفارقه، قیاس مع الفارق هم یه قیاس غلط منطقیه. بعد از این ممکن بودن معاد رو از راه عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی است، من جمله از واقعیت ها، واقعیت های بعد میام نمونه هایی که قرآن واقعیت روزمره خود ماست به رخ میکشه، مثل خواب. پیغمبر فرمودن النوم اخول موت، خواب برادر مرگه. حالا اینو بعد براتون توضیح میدم، قرآن اینم اشاره میکنه. از جمله عدل دلیلی که بر امکان شی وقوع شی رو به کار میبره مسئله خوابه، حالا بعد انشالله بهش میرسیم. ولی فعلا قرآن کریم اومد میگه من چهار نمونه فقط از سوره بقره از گذشته ها مطرح کرد، در رابطه با حضرت موسی، در رابطه با جناب عزیر، در رابطه با حضرت ابراهیم. حالا موارد دیگه ای هم در قرآن کریم هست که بعدن بهش میرسیم، چون قول دادم این روایت هم بخونم، روایت رو بخونم. خصال مرحوم شیخ صدوق جلد یک صفحه 3-8 این بحث رو، این از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، بهار جلد 12 صفحه 69 میگه فی قوله تعالی رب ارنی کیف تحیی الموتا و هذه آیتون متشابهه، این آیه جز متشابهات قرآنی، جز محکمات نیست. معناها انه سأل عن الکیفیه والکیفیه من فعل الله عز و جل متى لم یعلمها لم یلحقها عیب ولا عرض فی توحیده نقص. میگه سوال سوالی نیست که به توحیدش یک نقصی عارض بشه. چرا؟ چون از نحوه زنده کردن داره سوال میکنه، میخواد یاد بگیره این زنده شدن چجوریه، منم میتونم به این قدرت برسم. اگه به یه استادی رسیدید که اسم اعظم داره، از او سوال میکنید آقا منم میخوام اسم اعظم پیدا کنم چجوری اسم، نه یعنی این سوال شما سوال استعجابی نیست، سوال استعطاتیه. این سوال استعطاتی رو دارید. حضرت ابراهیم خدا میگه بهت میدم، ولذا در جای دیگه میگه و کذالک نوری ابراهیم، لذا ابراهیم به مقام خلت رسید و هاکذا. خب امشب بحث اجازه بدید یه مقدار کافی باشه، قول دادم روزه نخونم، چشم. خب ایام، ایام سرور شیعه است، ایام امامت و ولایت حضرت بقیت الله العظم، ایام ولادت پیامبر، یعنی آغاز امامت حضرت بقیت الله است، ولادت پیغمبره، ولادت امام صادقه. اونایی که بحث قشنگی هم که امشب آقای مهندس مرعشی براتون مطرح کردن، نکته های ظریفی دل بدیم. یکی از اون نکته های دل دادن خود ایامه. من برخورد کردم به بعضی از بزرگان، این دعا رو میکردن، گاهی وقتا هم بنده تقلید میکنم، من نمیفهمم اونا میفهمیدن، ولی من تقلید میکنم، میگم خدایا، لذا دعای شب عرفه رو بخونی تو مفاتیح اینو داره، تو دعای شب جمعه داره، کمیل هم مضمونش اومده، تو دعای ابو حمزم داره. مضمون چیه؟ خدایا اون چه در این ظرف زمان به بهترین بندگانت میدی به من بده. یعنی چی؟ یعنی معلومه که بعضیا قابلیتشون قابلیتیه که تو این ظرف زمان دارن یه چیزایی رو میگیرن، ما سرمون بی کلا نمونه، دارن میگیرن ها، منتها دهنده بخیل نیست. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه؟ میلش به کیه؟ نگاه به دله، نگاه به صفاست، نگاه به افتادگیه، نگاه به تواضعه، نگاه به خالص بودنه، نگاه به گداییه. گدایی معنای درستش. لذا یک شخصیتی مثل مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی، یک شوخی حاج میرزا حبیب، یک مرجع تقلید در سطح بالا یه دفعه منقلب میشه، مدتی گم میشه، اصلا نمیبینن حاج میرزا حبیب، بعد از مدتی پیداش میشه، میدین دیگه حالا مثل این که یه قلندر بیابانی شد، شعر میگه، ناله میزنه، دیوانش هم چاپ شده، دیوان حاج میرزا حبیب و خراسانی. بنده را پادشاهی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، من گدایم گدایم، قوغا کرده در این شعر معروفش. لذا ایام ایام گدایی است. لذا اول بریم در خانه امام زمان علیه السلام، ایام ایشونه و صاحب اختیار ماست، آقای ماست، مولای ماست. نمیخوام متأثرتون کنم که الان چه دل دردمندی داره با توجه به اوضاعی که بر جهان میگذره. بعدم دست به دامن امام زمان علیه السلام، بریم در خانه پیغمبر و امام صادق که از اون دو بزرگوارم خواهش کنیم واسطه بشن در خانه خدا. اول نجات بشریت رو بخوایم، فقط خودمونو نبینیم، واقعا بشریت گرفتار ظلم یه مش ظالمینه، یه عده قلدر، یه عده ظالم، یه عده خودخواه در کره زمین دارن چه میکنن. بعد جوانای عزیز رو در نظر بگیرید، مشکل دارن، زندگیشون، ازدواجشون، کسبشون، کارشون، بعدم همه خودمون رو و عاقبت به خیری همه رو در نظر بگیریم انشاءالله. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أن لك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض غصدا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وانجز لك ما وعدك وهو اصدق القائلين، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، يا فارس الحجاز أدرك مام، يا أبا صالح المهدي أدرك مام أدرك مام، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا
انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیان عند الله. يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا بقية الله آقا جون فرق اونایی که شما رو قبول ندارن در خانه شما نمیان و ماها رو مسخره میکنن که بیهوده امیدواری با ماهایی که به خودت قسم میدونی از اعماق جان و آگاهی اگر بند از بندمون را جدا کنن حاضر نیستیم از شما جدا بشیم انشاءالله. اگه ما رو شمادت کنن ما که میدونیم جواب میتونیم بدیم. این آتشی که گرد تا گرد ایران و فرا گرفته به عنایت شما شیعان ایران در امانن. امشب از شما میخواییم بشریت رو در امان قرار بدید. یبن الحسن یبن حسن. اگه احتیاج نداری صدا نکنی. اگر پناهگاه دیگه ای سراغ دارید آقا رو صدا نزنی. یبن الحسن یبن الحسن آقا به جان مادر و مادر غم بر برد مارا مرا نی از درد. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا رسول الله یا حجت الله علی خلقه. آقا جون مسلمونای دنیا رو تو سرشون میزنه. آقا چه نقشه ای در کره زمین بر علیه مکتب شما کشیدن. آقا توقع عنایت از شما داریم. یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسعنا بك إلى الله وقدم لك بين يدي حاجاتنا يا وجيا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا جعفر ابن محمد يا الصادق. آقا به جرم شیعه بودن سر می برن به جرم شیعه شما بودن حسینی ها رو ویران می کنن، بی گناه را به توپ و تنگ می بندن. آقا اگه ما کوتاهی کردیم و مقصریم، با کریمان کارا دشوار نیست. شما خانواده کرم و احسان وجودید، ما رو به حال خودمون رها مکنید. یا حجت الله علی خلقنا، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا یا الله یا الله يا الله. مگه در قرآن به ما یاد ندادی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله؟ به خودت قسم ما وسیله ای در عصر حاضر بالاتر از حجت بقیت الله نداریم. دست به دامن اون آقا به در خانت اومدیم، با گردن کج، با دل شکسته، با یه دنیا امید اومدیم. میگیم اللهم بسمک العظیم الاعظم العزل جل الاکرم بک یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات و یا کافی المهمات ان لک مجیب الدعوات ان لک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. روایت داره در حدیث قدسی خدا فرمود اگه بنده ای شش بار صدا بزنه یا ارحم الراحمین، من خجالت میکشم جوابشو ندم. یا ارحم الراحمین مزدر المزدقزیر یا دلیل المتعیرین یا جلیس الزاکرین یا انیس الباکرین یا غایت آمال عارفین یا مالک یوم الدین یا رب العالمین یا شفیق یا رفیق. فکنی من علف المزید یا رفیق یا شفیع نجات من یا سید الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب مضطر اذا دعاه و یجب الزبور اما یجیب مضطر اذا دعاه و یجب الزبور یا مجیب دعوت المضطرین اجبنا 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 و یا غیاث المضطر المستغیثین اغثنا الهی یا حمید به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین خدا مولامونو برسان چشمامونو به جمالش روشن و منور بگردان خدایا نجات دهنده بشریت را فرمان صدور صادر بفرما توفیق خدمت گذاری آستانش به ما مرحمت بفرما خدایا به حق محمد و آل محمد این مملکت شیعیان دنیا جوانانمون نوامیسمون مقدساتمون محافظت بفرما نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان داعشی ها و حامیانشون آل سعود آل خلیفه و پشتیبانی هاشون رو ریشکن بفرما جوانهای ما رو متدین قرار بده در فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار اون چه در این ایام به بندگان خالصت مرحمت میکنی به ما هم مرحمت بفرما اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده مریض هامون مورد نظر شفای عاجل عنایت بفرما ما رو قدردان نعمتهایت قرار بده ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران ما را از شر خودخواهی نجات عنایت بفرما تکبر و منیت و حسادت و صفات رذیله رو از ما دور بگردان خدمت هدایت خلقت به ما مرحمت بفرما دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان به نبی و